بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، یکی از تطبیقاتی که در بحث استصحاب مطرح شد این بود که اگر عامی وجود داشت و در یک فتره زمانی فردی از افراد عام خارج شد، بعد از اون زمان آیا به عموم عام تمسک میشه یا استصحاب خروج اون فرد جاری میشه؟ مرحوم شیخ که این مسئله رو مطرح کرد، خودش اینطور پاسخ داد، فرمود اگر زمان مفرد باشه به عموم عام تمسک میشه و اگر نباشه به عموم عام تمسک نمیشود و استصحاب مخصص جاری میشه. مرحوم آخوند فرمود عین این تقسیمی رو که در ناحیه عام ما در نظر گرفتیم، باید در ناحیه خاص هم در نظر بگیریم که آیا مخصص هم زمان درش مفرد هست یا نیست. در نتیجه چهار صورت رو مرحوم آخوند تصویر کرد و تو کفایه هست. بعد از مرحوم شیخ و آخوند این سوال مطرح شد که اصلا معنای عبارت مرحوم شیخ که فرمود اگر مفرد باشه به عموم عام تمسک میشه و اگر نباشه حکم مخصص استصحاب میشه، اصلا معنای این عبارت چیه؟ فلتیجه بحث راجع به تفسیر این عبارت آغاز شد. مرحوم آقای خویی فرمودن مقصود شیخ از این که مفرد باشه یعنی عام استفراقی باشه به لحاظ زمان، و مقصود از این که مفرد نباشه یعنی عام مجموعی باشه به لحاظ زمان. بنابراین عبارت شیخ رو اینجوری معنا کردن، فرمودن اگر به لحاظ زمان عموم استفراقی باشه به عام تمسک میشه، و اگر به لحاظ زمان عموم مجموعی باشه حکم مخصص استصحاب میشه. بعد خودشون اشکال کردن، فرمودن این تفسیر غلطه، چون چه عام مجموعی باشه و چه عام استفراقی باشه بعد از تخصیص حجت در مابقیه و میتونیم به عموم عام تمسک کنیم، هیچ فرقی بین عام مجموعی و عام استقراقی از این جهت نیست. آقای سعد فرمودن اشکال وارده، این فرقی نیست بین عام مجموعی و عام استقراقی از این جهت، ولی این تفسیر تفسیر درستی نیست و بعید مقصود مرحوم شیخ این باشه، چون ظاهراً مقصود مرحوم شیخ مطلبی است که به مسئله زمان ارتباط داره به صورت خاص، نه مسئله نوع عموم که عموم عموم استقراقی است یا عموم مجموعی که ربطی به مسئله زمان نداره. بحث دیگری است که ما در عام استقراقی داریم به عام مجموعی، و آیا احکام عام استقراقی به لحاظ حجیت بعد از تخصیص و احکام عام مجموعی به این لحاظ فرق داره یا نه. ظاهرا مرحوم شیخ ایشون فرمودن به این نظر نداشت. مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه تفسیر دیگری رو ذکر کردن. ایشون فرمودند اون که شیخ فرموده اگر زمان مفرد باشه یعنی زمان به نحو عموم در نظر گرفته شده، و اینکه فرمود اگر زمان مفرد نباشه یعنی زمان به نحو اطلاق در نظر گرفته شد. تفاوت بین عموم و اطلاق در این است که در عام اون مفهوم کلی مرآت افراد و مصادیقشه، و در واقع از خلال اون مفهوم ما افراد و مصادیق رو میبینیم. در نتیجه برای همه افراد، تک تک افراد داره حکمی ثابت میشه. وقتی میگیم اکرم کل عالمن یا احل الله کل بیعن، اینجا عنوان عالم یا بیع به عنوان مرآت مصادیق دیده میشه و تک تک اون بی هایی که در خارج هست یا عالم هایی که در خارج هستن حکم براشون ثابت میشه. اما وقتی به نحو اطلاقه احل الله البی یا اکرم العالم کلی مورد توجه و خود کلی داره دیده میشه و حکم برای طبیعی ثابت میشه. بله، از اون جایی که این طبیعت در هر فردی از افرادش تحقق داره، برای افراد همین حکم ثابت میشه، ولی از این جهت با هم فرق داره. بعد اینجور توضیح داده شد فرمایش مرحوم شیخ که خب وقتی که زمان به نحو عموم ملاحظه شده، تک تک قطعات زمان، مثلا اگر کل یومن بیان کرد، گفت اکرم کل عالمن فی کل یومن، معناش اینه که هر یومی، هر روزی از خلال این عنوان یوم دیده شده و براش یه اکرم کل عالم یعنی هر عالمی ثابت شده. پس مثلا زید که یکی از اون عالمانه، روز شنبه یه وجوب اکرام داره، روز یک شنبه یکی، روز دو شنبه یکی و همینطور. پس اگر اون روز یک شنبه ای جدا شو، تخصیص خور، روز دو شنبه تحت عموم عام باقی خواهد ماند. اما اگر به نحو اطلاق باشه، خب اکرم کل عالمین فرمود، زمان به صورت عموم درش دیده نشد، در این صورت این زید یک وجوب اکرامی داره که چون اون وجوب اکرام تقیید به زمان خاصی نشده، در همه زمانها این وجوب اکرام هست. روز شنبه اکرام زید واجبه، یک شنبه واجبه، دو شنبه واجبه، چون مقید به روز خاصی، زمان خاصی نشده. وقتی اینجا زید روز یک شنبه از تحت عموم عام خارج شد، چون این فتره زمانی دیگه وجوب اکرام برای زید نیست، اگر بعد از این بخواهد وجوب اکرام برای زید باشه، این یک حکم تازه است. اون حکم قبلی تا وقتی که منقطع نشده بود ادامه داره. وقتی اون حکم منقطع شد دیگه اون حکم تمام شده. این که حکم دوباره ای پیدا بشه، این نیاز به دلیل دیگری داره. اون دلیل اول که اکرم کل عالمین رو بیان میکرد مقاصر است از این که بتواند حکم این رو ثابت کنه. بنابراین مرحوم اصفهانی با این تفسیر از کلام مرحوم شیخ میخواد بگه تفصیلی که مرحوم شیخ دادن درسته. اگر زمان به نحو عام ملاحظه بشه، بعد از اون فتره تخصیص اون عام قابل تمسکه، و اگر به نحو اطلاق ملاحظه بشه، بعد از اون فتره قابل تمسک نیست، در نتیجه استصحاب حکم مخصص جاری میشه. آقای صدر فرمودند اینجا خلطی صورت گرفته بین اون چه که در مرحله جعل و لحاظ تحقق پیدا میکنه و اون چه که در مرحله فعلیت و وجود خارجی است. تفاوت بین عام و مطلق در مرحله جعل و لحاظه. در مرحله جعل و لحاظ در عام افراد از خلال عنوان کلی دیده می شوند و در مطلق خود کلی ملاحظه می شه. نظری به افراد نیست. اما به لحاظ فعلیت در عام حکم برای تک تک افراد ثابت می شه و اونها به لحاظ فعلیت و وجود خارجی حکم جدایی از یکدیگر دارن. در مطلق هم همینطور. بنابراین اکرم کل عالمن فی کل یومن نتیجهش این است که وجوب اکرام زید روز شنبه با روز یک شنبه با روز دوشنبه جدا جداست. اکرم کل عالمن که درش فی کل یوم نداره باز همین وضعیتو داره، با این تفاوت که در اکرم کل عالمنی که فی کل یوم درش نیست، چون مقید نشده این وجوب اکرام به زمان خاصی، ما میگیم در هر زمانی این اکرم کل عالمه هست. بنابراین روز شنبه اکرم کل عالمه میگوید اکرام زید واجبه، روز یک شنبه باز میگه واجبه، روز دو شنبه میگه واجبه. اگر اون مقید آمد روز یک شنبه رو خارج کرد، ما میتونیم به اطلاق برای روز دو شنبه باز هم تمسک کنیم، چون به اندازه‌ای که تقلید میشه اطلاق از حجیت میفته. این قید به اندازه روز یک شنبه بوده، بیشتر از اون رو که ثابت نمی کنه. بنابراین آی صدر میخواد بفرماد با این تفسیری که مرحوم اصفهانی بیان کرده که میتواند، اینو نمیگه، اشکالش این استش که شیخ بعید چنین چیزی رو اراده کرده باشه، میخواد بگه با این تفسیر شما نمیتونید اون تفصیلی رو که شیخ داد توجیه کنید. یعنی این نمیتواند کلام شیخ رو تصحیح بکنه که گفت اگر فرمود اگر مفرد باشه به عموم عام تمسک میشه و اگر نباشه حکم مخصص استصحاب میشه. آیسد میگه با این نمیشه. دیروز عرض کردم یه تفسیر دیگری رو به عنوان تفسیر سوم آیسد اشاره میکنه، من از اون میگذرم. تفسیر چهارمی که آیسد اشاره میکنه این است که کسی بیاد بگه مقصود مرحوم شیخ اینه که ثبوت حکم در حصه های زمان گاهی به نحو تعدد دال و مدلوله، گاهی به این شکل نیست. یعنی یه وقت هستش که ثبوت حکم در هر قطعه زمان، مثلا هر روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، برای خودش یک دال جداگانه ای داره. یه وقت هست اینطور نیست، یک دال آمده بیان کرده ثبوت حکم رو در این حصه های مختلف زمان. حالا این بیانی که به نحو وحدت دال و مدلوله ممکنه به نحو عموم باشه، اکرم کل عالمن فی کل یومه، ممکنه به نحو اطلاق باشه، اکرم کل عالمن باشه، ولی یک داله که اون یک دال آمده و شمول و استمرار حکم رو در این زمان، زمانها، حصه های مختلف زمان در واقع بیان کرد. اینجا بگیم خب اگر یک حصه از زمان خارج شد، اون سایر حصه است از جمله حصه بعدی تحت اون عموم عام یا اطلاق مطلق باقی، همون مطلبی که در نقد فرمایش مرحوم اصفهانی الان گفتیم. یعنی اگر اکرم کل عالمن فی کل یومن یا اکرم کل عالمن وجود داشت، زید یه وجوب اکرامی داره روز شنبه یکی، روز یک شنبه یکی، روز دو شنبه. اگر روز یک شنبه از تحتش خارج شد، روز دو شنبه باز تمسک میکنیم به اون عام، چه به نحو اکرم کل عالمن فی کل یومن باشه، چه به نحو اکرم کل عالمن بدونه ذکر عدات عموم باشه. به نحو مطلق میشه. چون گفتیم عام بعد از تخصیص حجت در ما بقی، مطلق هم بعد از تقیید حجت در غیر مقید. اما اونجایی که به نحو تعدد دال و مدلوله، یعنی شارع آمده گفته است اکرم کل عالمن، یه وجوب اکرامی رو ثابت کرده، بعد با یک دال دیگری بیان کرده که این وجوب اکرام استمرار داره، مخصوص زمان خاصی نیست، مستمرن باید باشه. مثلا فرموده اکرم کل عالمن مستمرن، که استمرار رو با یک دال دیگری بیان کرده. اینجا بگیم وقتی تخصیص میخوره، مثلا گفته شد اکرم کل عالمن مستمرن، حالا این دال دیگر چه منفصل باشه چه متصل، بحث سر اتصال و انفصال این دال دوم نیست، چه به بیان منفصل بگوید حاضر حکم مستمرون، چه توی همون حکم بگه مستمرن، متصلن این رو بیان کن. وقتی که وجوب اکرام زید در یک فتره زمانی از تحت این عام خارج شد، دیگه این استمرار از بین میره، دیگه عنوان استمرار نیست، الان اکرام زید مستمرن واجب نیست. اگر روز یک شنبه زید اکرامش واجب نبود، دیگه استمرار از بین رفته. چون استمرار از بین رفت، دیگه ما دلیلی نمیتونیم داشته باشیم بر ثبوت حکم بعد از این، چون اون چه که ثابت شده حکم براش حکم مستمر بوده و این حکم مستمر نداره، بنابراین دیگه نمیتونیم بگیم الان بعد از روز یک شنبه هنوز هم اکرام زید واجبه، چون عام از کار میفته، در نتیجه حکم مخصص قابل استصحابه. تکیه گاه این تفسیر بر اینه که اگر وحدت دال و مدلول باشه، هر حصه زمان در واقع خودش به لحاظ خارجی یک حکمی داره، یعنی اکرام زید روز شنبه یک حکم، یک شنبه یک حکم، دو شنبه یک حکم. حالا چه ثبوت این حکم برای این حصه های زمان به نحو عموم باشه که در واقع مولا از خلال یک عنوان کلی تک تک این حصه ها رو دیده باشه، چه به نحو اطلاق باشه که فقط یک حکم رو برای یک طبیعتی ثابت کرده از باب اینکه اون طبیعت در هر فردش محققه ثابت شده باشه. یعنی در اونجایی که وحدت دال و مدلول هست، واقع استمرار ثابت میشه، نه مفهوم استمرار، واقع استمرار. روز شنبه اکرام زید واجبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، همینطور واقعا استمرار هست. اما وقتی به نحو تعدد دال و مدلوله، یعنی حکم خودش از این جهت ساکته که آیا این حکم در طول زمان استمراری داره یا نداره، یه دلیلی دیگر میاد، حالا چه متصل چه منفصل، میاد عنوان استمرار رو ثابت میکنه. اینجا مفهوم استمرار اخذ شده در حکم، یعنی حکم به صفت استمرار ثابته، بنابراین اگر استمرار شکسته شد دیگه این حکم نیست. این دلیل دیگه توانایی اثبات این حکم رو نداره. تکیگاه این تفسیر روی اینه. آیه صدر در نقد این تفسیر نه این رو میگه که چنین چیزی مثلا از کلام مرحوم شیخ بعیده، چون کلام مرحوم شیخ مثلا ناظر به یک بحثی در خصوص زمان اون اشکالی که به مرحوم آقای خویی کرد، نه این رو میگه که آقا این تفسیر شما نمیتواند تفصیل شیخ رو درست کنه، ولو کلام شیخ پذیرش چنین تفسیری رو هم داشته باشه، اما این تفصیلی که شیخ داده است با این تفسیر شما تصحیح نمیشه، اشکالی که بر مرحوم اصفهانی کرد. هیچ کدوم از این دو اشکال نمیکنه. ایشون میگوید این تفسیر فی حد نفسه معقوله، یعنی اگر واقعا شیخ مرادش این باشه به اونجایی که دلالت بر ثبوت حکم در حصه های زمان به نحو وحدت دال و مدلول ما به عموم عام تمسک میکنیم و اونجایی که دلالت بر ثبوت حکم در حصه های زمان به نحو تعدد دال و مدلول به این معنایی که گفتیم دیگه نمیتوانیم به عموم عام تمسک کنیم و استصحاب حکم مخصص رو میکنیم، اگر واقعا مقصود مرحوم شیخ این باشه تفسیر مرحوم شیخ درست، یعنی واقعا اونجا میشه به عموم عام تمسک کرد و اینجا نمیشه. اشکالی که ایشون میکنه اینه که این یه فرضی است که تحقق خارجی نداره. عادتا ایشون میگه اگر حتی به نحو تعدد دال و مدلول باشه اینطور نیست که ازش استفاده مفهوم استمرار بشود به نحو مفهوم اسمی که بگیم خود حکم به صفت استمرار ثابت شده. یعنی اگر فرمود اکرم کل عالمین، بعد فرمود مستمرن، یا فرمود حاضل حکم مستمرن، اینطور نیست که ما از این بفهمیم که این حکم به صفت استمرار ثابت شده، بلکه از همین عنوان مستمرن هم ما نظر به واقع استمرار رو میفهمیم. عرفاً برداشتی که میشه از این عبارت اینه که آقا این حکم که من گفتم زید اکرامش واجبه یا عالم اکرامش واجبه، این مال امروز و فردا و پس فردا نیست. همینطور در هر زمانی ادامه داره. یعنی اون چه که از این عنوان استمرار فهمیده میشود مصادیق خارجی استمراره، نه مفهوم ذهنی استمرار که شما بگید وقتی تخصیص خورد این استمرار از بین رفت دیگه بعد از این ما نمیتونیم حکم رو ثابت کنیم. چیزی که عرفاً فهمیده میشه واقع استمراره، که استمرار واقعا هست در خارج، استمرار واقعا هست در خارج، یعنی مثل اونجایی که تعدد دال و مدلول نیست، وحدت دال و مدلول. چون عرض کردم تکیه گاه این تفسیر بر اینه که در جایی که وحدت دال و مدلوله واقع استمرار مورد نظره و در جایی که تعدد دال و مدلوله مفهوم استمرار مورد نظره. آقای سعد میگه ظاهر دلیل در موارد تعدد دال و مدلول واقع استمراره نه مفهوم استمرار. یعنی در واقع بحث اثباتی میشه نه بحث ثبوتی. یعنی اگر ثبوتن یک جایی شارع یا اون کسی که حکم جعل میکنه، حالا هر کسی، مولا واقع استمرار رو ملاحظه کنه، بعد از تخصیص عام قابل تمسک. اگر مفهوم استمرار رو ملاحظه کنه، بعد از تخصیص عام قابل تمسک نیست. ثبوتن همینطوره، اما با بیان شارع که شارع بگه هازل حکم مستمرون یا اکرم کل عالمین مستمرن، با این بیان اون چی که عرفن فهمیده میشه واقع استمراره نه مفهوم استمرار. حالا اگر یه جایی خود مولا بگه که این حکم به صفت استمرار ثابته، یعنی مفهوم استمرار مورد نظر منه، درسته، اونجا دیگه عام قابل تمسک نیست. نتیجه این میشه که در بین تفسیرهایی که برای کلام مرحوم شیخ وجود داره، یک تفسیر هست که با کلام مرحوم شیخ قابل جمع کلام مرحوم شیخ ظرفیت پذیرش این تفسیر رو داره، و اگر این تفسیر مورد نظر مرحوم شیخ باشه، اون تفسیری که مرحوم شیخ داده درسته. یعنی عبارت اخرى کلام مرحوم شیخ این میشه، اون که فرمود اگر زمان مفرد باشه عام قابل تمسکه، یعنی اگر واقع استمرار ملاحظه شده باشه عام قابل تمسکه، و این که فرمود اگر زمان مفرد نباشد عام قابل تمسک نیست، حکم مخصص استصحاب میشه. یعنی اگر مفهوم استمرار، مفهوم اسمی استمرار مورد نظر باشه عام قابل تمسک نیست. اگر مقصود شیخ این باشه، کلام شیخ درسته، یعنی شیخ داره بین واقع استمرار و مفهوم اسمی استمرار فرق میگذاره. میگه اگر واقع استمرار رو داره حکم، در این صورت بعد از تخصیص قابل تمسک عام، اما اگر واقع استمرار نیست، مفهوم استمراره، بعد از تخصیص قابل تمسک نیست. ولی نکته ای که هست اینه که اثباتاً یک جایی ما مفهوم استمرار رو در لسان دلیل ببینیم، یعنی عکس شده ببینیم، یعنی عرف بگه که اینجا مفهوم استمرار عکس شده، آقای سعد میگه این نادر کلمعدومه، مثلا این فقط فرضه، تو ادله واقعی شرعی چنین چیزی پیدا نمیشه که شارع حکمی بکنه و توی اون حکم مفهوم استمرار رو عکس کرده باشه نه واقع استمرار. میگه حتی اگر شارع بگه حاضر حکم مستمرون، حتی اگر بگه مستمرن بل استمرار، هر یک از این تعابیر رو به کار ببره، ذهن عرفی از این تعابیر واقع استمرار رو میفهمه. یعنی شارع میخواد بگه آقا در واقع این حکم امروز و فردا و پس فردا نداره، همینطوری ادامه داره. نمیخواد بگه که من در این حکم مفهوم استمرار رو عکس کردم که اگر یک جایی منقطع شد دیگه این حکم تموم میشه. اینو نمیخواد بگه. با این وصف حالا ما سه تاشو ذکر کردیم. عرض کردم آقای سعد یک تفسیر چهارم هم گفته، من از اون هم گذشتم چون خودشون بعد اشکال میکنن، حالا اون تفسیر خیلی کم مبناییه. یه تفسیر پنجم هم تفسیر مرحوم نائینیه که آقای سعد هم مفصل بهش پرداخته، به آثارش پرداخته، بعد ردش کرده. حضرت امام رضوان الله علیه هم به تفسیر مرحوم ناینی اشاره کرده و نقد کرده. من این دو تا تفسیر رو ازش میگذرم. سه تا تفسیر رو اشاره کردم. تفسیر مرحوم آقای خویی بله این نداره. عرض کنم خدمت شما، یکی تفسیر مرحوم آقای خویی که آقای سعد فرمودن این تفسیر اصلا با عبارت شیخ سازگار نیست، ظاهر عبارت شیخی نیست که بخواد بین عام مجموعی و عام استغراقی فرق نیست. یکی تفسیر مرحوم اصفهانی که تفاوت بین عام بود و اطلاق، فرمودن این ممکنه با کلام شیخ قابل جمع باشه، یعنی اونطوری نیست که عبا داشته باشه کلام شیخ از این، ولی این تفسیر اگه مورد نظر شیخ باشه تفصیلی که شیخ داده درست نیست. و این تفسیر سوم که این رو به کسی نسبت ندادن، یه کلماتی امام رضوان الله علیه دارن تو رسائل که مهم این تفسیره، این تفسیر سومی که عرض کردم، ولی من نمیتونم به ذرس قاطع بگم این تفسیر مال امامه، چون معلوم نیست امام اینجوری ظاهرا مقصودشون این نبوده. حالا این آقای صدر خودشون این تفسیر رو احتمال دادن، تو درس کسی گفته، نمیدونم منشأ این تفسیر چیه، مفسرشو نگفتن کیه، ولی این تفسیر سوم رو ایشون میگه این تفسیر سوم با عبارت شیخ قابل جمعه و تفصیل مرحوم شیخ رو هم درست میکنه، فقط اشکالش اینه که این اصلا تحقق خارجی نداره. چنین چیزی رو ما توی ادله شرعی عادتاً و توی لسان عرفی عادتاً پیدا نمیکنیم، ولو اینکه ثبوتاً چنین چیزی درست، ولی اثباتاً یافتن مصداقش خیلی مشکله. نمیگن محاله ها، یه جای مولایی بیاد بگه آقا من مفهوم استمرار رو در حکمم عکس کردم، خب میگیم بله، خودش داره به صراحت میگه من مفهوم استمرارم. خبش مولا معمولا اینجوری حرف نمیزنه که، اون میاد حکم رو میگه. این حرفایی که ما میزنیم که مفهوم استمرار عکس شده یا واقع استمرار، تحلیل های عرفیست که ما از کلام مولا میکنیم. تو این تحلیل‌های عرفی یه جایی باشه که عرف از کلامی اخذ مفهوم استمرار رو بفهمه، آی صد فهمون یه همچه چیزی عادتاً تحقق پیدا نمی‌کنه. حتی اگر او بگه مستمرن، عرف باز واقع استمرار رو می‌فهمه. نتیجه ای که آی صدر می‌گیره اینه که پس فرمایش مرحوم شیخ خلاصه تو این بحث حرف تازه‌ای نداره، یه چیز به درد بخوری که توی استنباط ما بتونیم ازش استفاده بکنیم که یک نکته‌ای داشته باشه جدید نداره، و همون بحثایی که قبلا کردیم کافیه. و ایشون میگه حالا چون شیخ مطرح کرده بود، بزرگانم به تبع ایشون گفته بودن، ما همینو تکرار میکنیم. تکرار یعنی بحث کردیم معلوم بشه بالاخره این بحث چیزی نداره. حضرت امام رضوان الله علیه ایشون هم یه چیزی مشابه این دارن، چون ببینید ماحصل فرمایش مرحوم آقای صدر این شده، اگه الان همه این بحثی که کردیم جمع کنید صدر و ذیلش رو، اینه که یه دونه تفسیر ثبوتاً معقول داریم که تحققش چند معدومه نتیجتاً، پس چه به نحو تعدد دال و مدلول باشه، چه به نحو وحدت دال و مدلول، چه به نحو عموم باشه، چه به نحو اطلاق باشه، واقع استمرار فهمیده میشه، و مادامی که واقع استمرار فهمیده میشه، عموم عام بعد از تخصیص قابل تمسکه، یعنی یه جایی که به عموم عام بعد از تخصیص نشه تمسک کرد عادتا پیدا نمیشه. امام هم همین رو میفرما آخر بحث. حالا امام یه شیوه دیگری بحث کرده، من شیوه امام رو اصلا نقل نکردم، حالا ایشون یه روش دیگری رفته، آخرش رو میفهمد فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان الحق فی جمیع الموارد من ما هو محط البحث هو الرجوع به دلیل العام او المطلق. یه همه این موارد ما مراجعه میکنیم به اون دلیل عام یا مطلقی که وجود داره، یعنی استصحاب حکم مخصص نمیشه. بنابراین نتیجه بحث این شد که در حالا تفسیرهای مختلفی که برای کلام مرحوم شیخ هست، یه تفسیر قابل پذیرش ثبوتن ولی کلی مصداق اثباتی نداره و ما با این بحث پرونده بحث تطبیقات استصحاب رو میبندیم. یه بحثی در انتهای بحث استصحاب مرحوم آخوند و دیگران مطرح کردن تحت عنوان نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه، آقای صدر اومده این بحث رو یه مقداری با توسعه بیشتری مطرح کرده تحت عنوان نسبت بین امارات و اصول عملیه، یعنی انتهای بحث اصول عملیه ایم الان قبل از بحث تعادل ترجیح. آقای صدر اومده این بحث رو مطرح کرده که خب ما یه بحث کردیم در امارات یا به اصطلاح ما اصول حجت محرزه، یه بحث کردیم در اصول عملیه یا به اصطلاح ما حجت غیر محرزه، حالا قبل از این که بریم تو بحث تعارض حجج میایم نسبت بین این دوتا بحث رو میخواییم ببینیم، حجت محرزه و حجت غیر محرزه، ببینیم اینها با همدیگه چه نسبتی دارن، که این بحث هم انشالله از پس فردا پی میگیریم. من فردا به دلیل دیدار با مقام معظم رهبری نمیتونم خدمتتون باشم، انشالله پس فردا خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.